بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان اعداهم اجمعین. حدیث 37 از باب ادعیه صباح و مساء. امام صادق علیه السلام فرمودن لا تدع ان تدعو و به هازد دعا ثلاث مرات ازا اصبحت و ثلاث مرات ازا امسیت. اللهم اجعلني في درعك الحسينة التي تجعل فيها من تريد فإن أبي كان يقول هذا من الدعاء المخزون. حضرت صادق علیه السلام فرمودن که ترک نکن، رها نکن که سه مرتبه وقتی صبح میکنی و سه مرتبه وقتی شب میکنی این دعا را بخوانی. اللهم اجعلني، خدای قرار بده مرا، في درعك الحسينة، در اون زره محکم خودت، التي تجعل فيها من تريد، همون زرهی، همون زره محکمی که هر کس را که خودت اراده میکنی در او قرار میدهی. این ذکر رو سه مرتبه بگی. بعد امام صادق فرمودن چرا که پدر من میفرمود این از دعاء مخزون و پنهان شده هست. این از دعاء مخزون یعنی پنهان شده هست، از دعاهای مخزون هست. دو سه تا مطلب در مورد این حدیث شریف مطرح میکنیم به اشاره، ولی مطالب مهمیه. یکی این که ببینید، جسارت به ساحت امام معصوم هست من اینطور بگم، ولی فرض بکنید مثلا یه نفری اگه باشه عمری در علم مثلا ذکر و ورد و دعا و علوم غریبه و چنین و چنان باشه، اگر بعد عمری 70 سال 60 سال زحمتی که کشیده، حالا شما رفتی پیشش و گرهی داشتی کاری داشتی، میگه یک به این تعبیر میگه به شما، یه ذکری بهت میگم به هیچ عنوان ترکش نکن. خب شما وقتی نگاهت به اون آدم این هستش که این آدم در ذکر و ورد و مثلا اینا خیلی دیگه وارده، خلاصه اون ماحصل زحمات و تجربیات و عمرش رو داره به شما میگه، شما دیگه اصلا کاری به این مسائل نداری. اینی که گفته میشه امرهای اهل بیت که امر میکنن این کار انجام بده یا اون کار انجام نده، یک بحثش بحث فقهیشه، یک بحثش بحث اطاعت و تسلیمه. قبلا هم اشاره هایی به این موضوع کردیم، موضوع ولایته، موضوع رابطه امام و معمومه. همش نگاه این نیستش که واجب است یا حرام است، جهنم میروم یا بهش میرسم. تو بعضی فضا کاری به این نداره. عظمت مقام امام اقتضا میکنه که وقتی به من دستوری میده من انجام بده. یه وقت از این باب فرد انجام میده. گفتم مثل همین که وقتی انسان میره پیش کسی که در علوم، مثلا در علم اقتصاد فرض کنید، نفر اول دنیای فرض کنید، حالا شما رفتی بهش میگه آقا من مثلا در حوزه زمین سرمایه گذاری کنم یا طلا یا دلار، حالا یک کسی که الان مثلا مسلط به تمام بازارهای جهانی، به شما میگه آقا من یک کلمه بهت میگم، مثلا شما اگه میخوای پولدار بشی طلا بخر، دیگه شما اصلا از فکر واجب و حرام و مثال میزنم یا میای بیرون، دیگه هر کی هم هر چی میگه شما گوشت بدهکار نیست. میگه آقا من از یک کسی، از یک منبعی اطلاعات گرفتم که دیگه بالای دست اون نیست، حالا ولو خطا هم کرده باشه دیگه بحث دیگه ایه، ولی او به من گفته. دیگه شما میری طلا میخری، یه با یه حال تسلیمی، متوجه این، با یه حال اعتماد، نه با حال امتحان، با حال اعتماد میری اون کار انجام میدی. حالا تو زمین اقتصاد همینه، تو سیاست همینه، نمیدونم تو بحث همین ذکر و ورد و دعا و اینها همینه، مشاور خانواده همینه. همه وقتی انسان به اون افراد نابغه و نخبه و سطح یک اون علم دست پیدا میکنه، مخصوصا که دو نفر بشن، سه نفر بشن، چهار نفر بشن، همه یه حرفو میزنن، انسان دیگه یک حال یقینی در وجودش ایجاد میشه. حالا امام صادق علیه السلام که قابل قیاس با این مثالی که زدم نیستن، حضرت وقتی میفرماد این دعا رو ترک نکن، یعنی یه ذکری دارن بهشون میگن ترکش نکن، اینو به شیعه دارن میگن دیگه. بعد باز آخرش هم میفرمان، پدرم میفرمود این دعا دعای مخزونی هست. دعای مخزون یعنی المخزون و من غیر اهله، یعنی عده‌ای اهلیت دانستن این دعا را ندارند. اصلا ما به عده‌ای نمیگیم این دعا رو، سزاوار نیست. حالا یا از غیر شیعه یا در درون شیعه حتی ممکنه. یعنی این دعا مخزون از غیر اهلش هست به چه معناست؟ یعنی سر نسبیه، یعنی این دعا هذا من الاسرار المخزون و من غیر اهله، یعنی هذا من الاسرار، این دعا از اسراره. یعنی خود امام دارن میگن یه دعایی، خلاصه حدیث این میشه، من یه دعایی از اسرار میخوام بهت تعلیم بدم، رهاش نکنی. دیگه انسان رها نمیکنه دیگه، یعنی کار دیگه به بحث واجب و حرام و مستحب و این مسائل نیست اصلا. اون حاله اعتماد به امام معصوم اقتضاش اینه که انسان مداومت بر این ذکر بکنه. خب ذکرش هم ذکر خیلی خاصی هست دیگه، درع حسین خودش در روایات و ادعیه قابل پیگیری هست. خود اون علتی تجعل و فیها من توریدم قابل بحث هست و قابل صحبت هست که این چه جور اراده ای از خدا هست. چون اراده خدا دو تا اراده بودی، که اراده تکوینی بودی که اراده تشریعی، که اراده عزم بود، یکی اراده حتم بود. اگه تو مشیت عزم و حتم و اینها بود، اونا هم قابل بحث هست به لحاظ معارفی. خب این حدیث 37، حدیث 38 که حدیث آخر این باب هست، این حدیث هم خیلی جالب هست، خیلی حدیث زیبایی هست. البته برای کسانی که این حدیث که میگم زیباییش برای کسانی بیشتر تجلی میکنه، جلوه میکنه، که اولا این آیات قرآنی که حضرت خوندن رو بداند، حضرت ابراهیم را بشناسد، حضرت نوح را بشناسد، حضرت یحیی را بشناسد، سختی های مسائلشون، امتحاناتشون رو بداند، بعد داستان های اون نبی، وظایف اون نبی، اینها رو بدونه. خود تفسیر این آیاتی که الان در این سه تا آیه مطرح میشه، مثلا در این حدیث شریف، اون آیات رو باش انسی داشته باشه، معارفی داشته باشه، اون مزامینی که حضرت درس میدن و تعلیم میدن اون مزامین را خوب بداند، یعنی در توحید کار کرده باشه، بفهمه این مزامین چقدر عظیمه. اگر مجموع اینها رو فرد در نظر بگیره، میبینه این حدیث بسیار حدیث زیبایی هست. انشالله خدا به ما هم بفهمونه، هم لذتش و هم مفاهیمشو. امام باقر علیه السلام، راوی میگه ابو حمزه صومالی، میگه به حضرت عرض کردم که قلت له، و میگه به حضرت عرض کردم که ما انا به قولهی و ابراهیم الذی وفا، این منظور خدا چی از این قولش که در سوره نجم فرموده که و ابراهیمی که وفا، نه وفا با تشدید، وفا. وفا دو تا معنا داره، یک معنا یعنی تممه، وفا یعنی تممه، یعنی کامل انجام داد، یعنی کار رو به سرمنزل مقصود رساند، کار رو تمام کرد. یکی معنا، یکی هم وفا مبالغه در وفای به عهده، یعنی بسیار اهل وفای به عهد بود. چرا وفای به عهد کرد؟ به عهدی که با خدا بسته بود، در ذبح فرزندش، در موضوع نمرود، در موضوع رها کردن زن و بچه در بیابان، و در موضوع شکستن بت‌ها و و کارهایی که حضرت ابراهیم کردن. خب حضرت ابراهیم، گفتم اگه موسی گفتم اشتباه گفتم، حضرت ابراهیم وفا کردن، خیلی وفا کردن، یعنی وفا رو بازم به یک معنایی به نهایت رسوندن. خب حالا این ظاهر حدیثه، ظاهر آیه است. راوی سوال میکنه که این وفا یعنی چی، چی کار کرد وفا؟ حضرت فرمود این وفا کردن کامل یا کامل کردن کار به این بود. ظاهر مطلب آیه رو دقت بکنید چی هست. ظاهر اینه که حضرت ابراهیم در ارتباط به اون امتحانات خاصی که داشتند، یا کامل انجام دادن، درست انجام دادن، یا وفای به عهد خدا کردن، ظاهر آیه این هست. ولی امام فرمود که این وفا کردن حضرت ابراهیم کلماتی بود که بالغ فیهن، کلماتی بود که حضرت ابراهیم در مورد این کلمات مبالغه کرد. دقت کنید، اون مبالغه‌ای که در وفا افتاده بود حضرت اینجا آوردن در لفظ، منتها نبردن سر اون امتحانات خاص، بردن سر کلماتی. نکته دقیقیه ها، اگه توضیح بدم نمیدونم بدم یا ندم. نگاه کنید، وفا با وفای تفاوت داره، که وفا اون تشدیدش میاره، با خودش مبالغه رو میاره، به تکرار حرف فا، حرف وسطی هست، خود تکرار این حرف وسط، چون حرف وسط حرف فعلی، حرف اصلی اون فعله، یعنی تمام بار معنایی اون فعل از اون حرف وسط گرفته میشه. اون دوتا حرف اول و سوم حواشی اون معنا هستن. پس وقتی حرف وسط مشدد میشه، اون لب به معنای اون فعل مشدد میشه، یعنی تأکید پیدا میکنه، معنی تأکیدی پیدا میکنه. پس این مبالغه و تأکید. خب حالا ظاهر آیه میگه این مبالغه در وفا و این تأکید در وفا و کامل کردن کار حضرت ابراهیم، ظاهر آیه به ذهن اینطور میاد که ناظر به چیه؟ قضیه ذبح حضرت اسماعیل، قضیه رها کردن زن و بچه در بیابان، قضیه آتش نمروده و قضیه شکستن بت ها، این چیزای مهمه. در اینها حضرت ابراهیم خیلی سنگ تمام گذاشت. اما امام علیه الصلاه و السلام فرمودن نه، اینجور نیست. اون وفا مال مطلب دیگری است. حالا تا اینجا داشتید، خب اینجا نگه دارید، اینجا دو تا شاخه فکری ایجاد میشه، دو تا نوع نگاه به حدیث درست میشه از اینجا به بعد، تا اینجا که روشن شد خیلی خوب. حالا از اینجا به بعد امام صادق علیه السلام یک میخوان بفرمان که اون دو تا روش، میخوان بفرمان که نه ذهنتو خالی کن از ذبح اسماعیل و نمرود و شکستن بت‌ها و اون امتحانات بزرگ، اونا نبوده وفای حضرت ابراهیم. وفای حضرت ابراهیم بوده که یک ذکری رو هر صبح و شب پیوسته میگفته، مثلا ده بار میگفته. این یک معنی که معنی غلط، ولی این میاد به ذهن ها عموما، از این حدیث این میاد به ذهن، ولی این غلطه. پس دومیش چیه؟ امام میخواد بفهمن اون شدت وفا، اون اکمال و اتمام بندگی حضرت ابراهیم در اون چهار یا پنج امتحان آشکار شد. این چهار پنج امتحان مبتنی بر یک معنای قبلی و یک اصول قبلی بود که در اونها حضرت ابراهیم خیلی قوی بود. چون در اونها قوی بود باعث شد در نمرود پیروز شد، در چی پیروز شد، در چی پیروز شد، در چی پیروز شد. تو اگر میخوای به اون ریشه وفا برسی، چرا حضرت ابراهیم وفا، وفا کامل کرد؟ چرا تممه؟ چرا ابراهیم کامل کرد؟ امام میفرماد این سرش برگشت میکنه به یک کلماتی. در این کلمات مبالغه کرد. یعنی مبالغه کرد، یعنی خیلی گفت؟ نه، مبالغه کرد یعنی تمام وجود خودش رو مشتعل به نور این کلمات کرد. مبالغه کیفی کرد، نه مبالغه کمی. البته مبالغه کیفی که بشود معمولا ظهور مبالغه کمی هم دارد، ولی امام میخواد بفرماد که حضرت ابراهیم مبالغه کیفی و حقیقی کرد در این کلمات. حالا در یک حقایقی، اون حقایق در عالم کلمات چه شکلی میشه؟ اون کلماتی که حضرت ابراهیم چون در اونا مبالغه کرد اینقدر به مقامات رسید، حالا در کلمات بخوایم بیاریم چی است؟ حضرت فرمود صبح که میکرد حضرت ابراهیم میگفت اصبحت و ربی محمودا و ربی محمودون، صبح کردم در حالی که پروردگار من مورد ستایش و حمد است. اصبحت و لا اشرک بالله شیئا، صبح کردم در حالی که هیچ چیزی را شریک خدا نمی دانم، هیچ چیزی رو به خدا شریک نمی کنم. ولا ادعو معه الها، هیچ الهی غیر از خدا را نمی خوانم به همراه خدا. ولا اتخذ من دونه ولیا، هیچ ولیی غیر از خدا نمی گیرم. سه مرتبه اینو می گفت و سه مرتبه شب میگفت. آیا سه مرتبه یک خط رو در صبح گفتن و سه مرتبه شب گفتن میشه مبالغه؟ مبالغه نمیشه. چیش مبالغه است؟ مبالغه است که این سه کلمات رو پیاده میکرد حضرت ابراهیم، تمام جهد خودش رو به کار میبرد اینو پیاده کنه، اجرا بکنه، این میشه مبالغه. وقتی این کلمات رو مبالغه کرد، این شد اهل وارد عالم توحید شد. عالم توحید چی میشه؟ وفا دیگه. کسی وارد عالم توحید بشه دیگه هر امتحانی سر راش بذاری پیروز میشه. این میشه وفا، این میشه اتمام، میشه کار کامل. پس خداوند در قرآن نازل کرد و ابراهیم الذی وفا. گفتم آقا این قولی که خدا در مورد حضرت نوح فرموده چی؟ انه کان عبدا شکورا. حضرت نوح یک عبد بسیار اهل شکری بود. حضرت فرمود اونم ریشش به یک چیزهایی بود، یک کلماتی بود، یعنی یک حقیقتی بود که اون حقیقت در کلمات اینطور آشکار میشه که حضرت نوح در این کلمات خیلی مبالغه کرد. یعنی گفتم مبالغه معناش چی هست؟ گفتم که عرض کردم که چی بود اون کلمات. حضرت فرمود وقتی صبح میکرد و شب میکرد سه مرتبه میگفت، میگفت اشهد و اصبحت و اشهد و که ما اصبحت بیم نعمت او عافیت فی دین او دنیا فانها منک وحدک لا شریک لک فلک الحمد علی ذلک ولک شکر کثیرا. صبح کردم در حالی که خدای تو را شاهد میگیرم که آنچه که در این صبح از نعمت و عافیت در دین و دنیا به من رسیده فقط و فقط از خود توست و هیچ کس در رسوندن نعمت به من با تو شریک نیست. پس برای توست حمد بر عهده من و برای تو شکر بسیار زیاد. تو واقعا باید تو رو شکر کرد. یعنی حضرت نوح در مقام شکرگزاری بود، یعنی نوح عبد شکوری بود، نوح بسیار اهل شکر بود، چون حقیقت شکر در وجودش جا افتاده بود که صبح و شب واقعا این حقیقت رو میافت. گفتم آقا این قول خداوند که در مورد حضرت یحیی هست و حنانن من لدن و زکاتا. این حنانن چیه؟ در مورد حضرت یحیی فرموده که ما از جانب خودمون حنانی به او دادیم. حنان یعنی ترحم، اشتیاق، برکت، تعطف، محبت از جانب خودمون، و او رو پاک کردیم. حضرت فرمود تحنن الله، خدا او رو خیلی حنین داشت، دوست داشت. گفتم که فما بلغ من تحنن الله علی، یعنی خدا خیلی یحیی رو دوست داشت، میل داشت، رغبت داشت، یحیی رو دوست داشت. یعنی چجوری بود؟ چقدر دوستش داشت؟ چیکار میکرد باش که خیلی دوستش داشت؟ حضرت فرمود که کان یحیی اینطور بود، اذا قال یا رب، هر وقت میگفت یا رب، خدا میفرمود لبیک یا یحیی. خیلی زیبایی، خدا بهش لبیک میگه. تو بعضی روایت داریم که گاهی میشه کسی کاری میکنه، خدا بهش لبیک میگه. اگه این ذکر رو بگی، خدا میگه لبیک عبدی. یکیش کنار زیارت امام حسین علیه السلام، اگه کسی به زیارت، خدا بهش میگه لبیک. این یعنی تحنن خدا. تحنن یعنی اشتیاق، تحنن یعنی ترحم، یعنی تعطف، میل، کشیدگی قلب به سمت اون. خب اینم باب دعای صباح و مساء. باب بعدیم باب دعا عند النوم و الانتباه، دعا هنگام خواب و هنگام بیداری. این موضوع خواب و بیداری خودش مثل صبح و شب که در عالم تکوین و عالم بیرون خیلی مهمه، چون مرتبط با خورشید، مرتبط با ماه، مرتبط با زمین، مرتبط با افلاک، مرتبط با گردش این افلاک و مسائل اینجوری هست در عالم بیرون از انسانه و خیلی مهمه. روز داره، شب داره، تاریکی داره، نور داره، روشنایی داره. خود صبح و مساء به طور کلی قابل بررسی و دقت هست و خیلی نکات درش هست. نوم و بیداری، خواب و بیداری هم در درون انسان همینطور اهمیت داره، به لحاظ طبی و به لحاظ شناخت حالات بدن. خود شناخت خواب و بیداری اصلا خیلی مهمه. آیه قرآن هم داریم دیگه که خواب برادر مرگ، و همونطوری که شما از خواب بیدار میشید، همینطور محشور میشید و مبعوث میشید روز قیامت. و ما ارتباط با رجعت داره و ارتباطای زیر خود واسه خواب و بیداری کلا خیلی مهمه. و آیتهایی از آیتی در حقیقت، هر دوش آیتی از یک حقایقیه در انسان، واسه قابل بررسیه. خیلی هم در دین بهش اهمیت داده شده، مقدار خواب، زمان خواب، کیفیت خواب، خود خوابی که در اون خواب میبینی آن چه در خواب میبینی، زمان بیداری چطور باشه و اینا، خیلی نحوه خوابیدنت چطور باشه. به خاطر همین در علم طب اگه کسی واقعا طبیب باشه، و یعنی نه که واقعا، حداقل سری در آورده باشه از علم طب به حکیم، حکمت طب، حتما اگه بیماری پیشش میره از خواب و بیداریش سوال میکنه که کی میخوابی، کی بیدار میشی، چطور میخوابی، خوابت راحته، خوابت راحت نیست، چه چیز در خواب میبینی، صحنه‌ای در خواب می‌بینی رنگی، سیاه‌سفید، خون، وحشت، پراکندگی، متشدد نیست، چی هست، چی هست. و خواب خیلی مهمه. شما می‌بینید که فرمودن رؤیای صادقه خودش یک جزئی از 60 جزء نبوته. بسیاری از وحی‌ها در خواب‌ها به انبیا می‌شده. خواب موضوعش خیلی مهمه. درست شد؟ و یک نحوه روح با عوالم دیگه مرتبط میشه، متصل میشه. برای همین فرمودن با وضو بخوابید، چون روح شما میره پیش پروردگار، با طهارت باشه، فلان باشه، و خیلی اسرار درش هست. طبیعی این اهمیت خواب و بیداری، طبیعیش اینه که یک سلوکی، یک حضور شما عرض کنم که مراسم و مناسکی داشته باشه. طبیعیش اینه که قبل خواب و هنگام بیداری انسان در این دو لحظه یک اهمیت‌های ویژه‌ای قائل بشه. اگر انسان حقیقت خواب و بیداری رو درست بفهمه، در این ارتباط هم خواهد فهمید که این باب هم که مرحوم کلینی، یعنی در حقیقت به تبع اهل بیت علیهم السلام، روایات زیادی در این باب آوردن، 18 روایت در این باب آوردن، خب این اهمیت مطلب رو هم بیشتر برای انسان تاکید میکنه. از باب بعدش باز همون 12 روایت و بعدم دیگه 3 روایت و 4 روایت و تعداد روایت کم میشه. این باب همین ادعیه صباح و مساء خیلی پر روایت بود که 38 روایت بود. حدیث اول این بخش دعا هنگام خواب و بیداری از امام صادق علیه السلام هست. حضرت فرمود من قال، حالا اینم بگم قبلی که وارد این باب بشیم، تو ذهن اومدم تذکری بدم حالا برای اهل تحقیق در دیک پرانتز، این باب 38 روایتی که خوندیم چون متن ادعیه بود و حد کلا ابواب بعدم همینطور این بابی هم خوندیم، شرح علامه مجلسی بر این کتاب معمولا کم خونده میشه، علت هم داره. چون معمولا خود اهل علم وقتی این روایت رو میخوان میفهمن عمدشو، به مشکل اساسی برخورد نمیکنن که بخوان رجوع کنن مثلا به شرح مرحوم علامه مجلسی از بیانات ایشون کمک بگیرن برای حل معضلات و مشکلات. به این دلیل کمتر به شروح مراجعه میکنن اهل علم فضلا. خب ولی حالا بنده که چون سر در نمیارم واقعا بدون تعارف رجوع میکردم به مرآت العقول، توی همین 38 روایت در ذیلش نکات بسیار نفیسی علامه مجلسی گفتن، یعنی به مناسبت شرح ادعیه حتی نکات رجالی گفتن. همین بحثی که وجوب و مستحبی که جلسه قبل داشتیم، آره، یک نکات خیلی خوبی ایشون گفتن توی همین بخش که این روایت ظهورش در وجوب هست و چنین است و توضیحات دادن. یه نکات رجالی لابلا گفتن خیلی جالبه، خیلی از مبانیشون معلوم شد و یک جایی هم شرحهایی بر احادیث دادن که گاهی هم من بعضیش اشاره کردم. بیشتر واقعا وقت نیست تو این جلسه که بخوام بیشتر مثلا بپردازیم، ولی کسی بخواد بالاخره خوندنش خالی از فایده قطعا نیست، فواید بسیار بسیاری هم دارد. انشالله حالا کسی دوست داشته مراجعه کنه نکات زیادی گیرش میاد انشالله. خب بریم به حدیث اول باب خواب و بیداری. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس من قال حين یاخذ مزجعه، هر کس هنگامی که میره تو رخت خواب، یاخذ مزجعه یعنی میره تو رخت خواب دراز میکشه، میره میشینه تو رخت خوابش میخواد دراز بکشه دیگه، رفت برای خواب، سه مرتبه بگوید الحمدلله الذي علا فقهر، سپاس مخصوص خدایی که علو دارد پس قاهر است، و الحمدلله الذي بطن فخبر، سپاس مخصوص خدایی که باطن است پس آگاه از همه چیز است، و سپاس مخصوص خدایی که الحمدلله الذي ملک فقدر، مالک هست پس قادر هست، و الحمدلله الذي یحیی الموتا و یمیت الاحیا، سپاس مخصوص خدایی که احیا میکند مردگان را و میمیراند زندگان را، و هو علی کل شیء قدیر، و او بر هر چیزی شکر قادر است. که کلیت این دعا چی هست؟ یکی حمده، یکی موضوع موت و احیا، یعنی میخوابی دیگه، میخوابی یعنی زندگی رو طی کردی امروز، سپاس مخصوص خدا، این همه نعمت داده، عافیت داده، از در و دیوار نعمت باریده، درست شد؟ این حمد رو انسان میکنه، بعدم میخوام بخوابم دیگه. خب ممکنه در همین خواب جان من چی بشه؟ گرفته بشه. گرفته هم نشه وارد یک عالم شبیه عالم برزخ میشم. گرفته هم که نشه باز برگرده باز. پس اشاره به امات و احیا هم میشه. حضرت فرمود هر کس سه مرتبه این مطلب را بگوید خرج من از ذنوب که هیئت یوم ولدت و امه، مثل روزی که از مادر متولد شده پاک میشه. این گفتیم معمولا این روایت ها ناظر به این است کسی این حال درش باشه دائمی انجام بده، بناش به این باشه حداقل که این از کار رو بگه و مزامینش رو تکرار کنه، در درون خودش داشته باشه، پیاده کنه، اینها واقعا مثل روزی که از مادر متولد شده پاک میشه. نکته آخری که در این جلسه عرض بکنم یکی اینه که اشاره بکنیم بعضی از کار رو اهل بیت فرمودن که اگه کسی مثلا این ذکر یا این عمل رو انجام بده مثل روزی که از مادر متولد شده از پاک می شود. این تأکیدش خیلی مهمه و زیباست، یعنی امام دارن با کلمات توضیح میدن برای شما این که میگم گناهات پاک میشه یعنی چی. مثل که تو بعضی از روایات مثلا داره اگه فلان عمل انجام بدی خدا دستور میده به ملائکه که صحیفه گناهاشو پاره کنید، مثلا همچین تعبیری داری، نامه ای که پرونده ای که در این پرونده گناهاش نمیشه پاره کنید، یعنی دیگه کامل از حیز فعلیت میفته گناه، انگار نکه اینجور حساب کن تو. خیلی مهمه دیگه، مثل کسی که از مادر متولد شد. خب این خودش یک پروژه تحقیقاتی خوبی در روایات، مثل اون حدیث 37 باب قبلی که خوندیم، مخزونها و مکنونها چیست؟ آیا ما دعای دیگه هم داریم فرموده باشه مثلا این مخزونه، این مکنونه، این سر داریم؟ بازم بعضی ادعیه رو فهموندن به تعلیم میدن، به احدی تعلیم ندی. مثلا خب درسته کلمه مکنون و مخزون نیست ولی همون مضمونه، یعنی سر. بعضی احادیث هست، بعضی معارف هست فهموندن اینو بهت میگیم به کسی نگی، یا فهموندن مکتومه، مکنونه، کلماتش مختلفه ولی همون مضمونه. حالا این روایاتی هم که درش تصریح کردن پاک شدن از گناه به نحویه که مثل روزی که از مادر متولد شده پاک میشه، اینم به بیان‌های مختلف در روایت آمده. مثلا بعضی اعمال آمده اگه انجام بدی یقال له استعنف العمل، عملو از سر بگیر. از سر بگیر همون یعنی مثل روز که مادر متولد شد پاک شد، تمام شد. گذشته هر چی بود تمام شد. درست شد؟ یا میفرماد غفر الله ما تقدم من ذنب، هر چی از گذشته بود خدا پاک کرد. خب یعنی مثل روزی که از مادر متولد شدی. اینها الفاظ مختلف و کلمات و جملات مختلفی دارد، درست شد، ولی یک مفهوم رو داره بیان میکنه که اون مفهوم عبارت است از پاک شدن حقیقی جمعی گناهان و فرصت دوباره در سیر در عالم شریعت به این فرد داده میشه. خیلی مقام بالاییه، خیلی مهمه که انسان به این مقام برسه. این خودش پرونده تحقیقاتیه، میشه انسان در روایات و آیات تتبع کنه، بررسی کنه در روایات، ببینه کجاها چنین پاداش هایی داده شده است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.